سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تلویزیون دولتی طالبان امروز اعلام کرد که مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان در نشست امروز علمای دین اشتراک کردند. تلویزیون طالبان افزوده که انتظار می رود ملا هبت الله در این گرده همایی سخنرانی کند. امروز دومین روز نشست علمای دینی و بزرگان قومی در کابل است. این نشست از سوی طالبان دایر شده و هیچ زن در آن دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که امروز شرکت کنندگان در چندین کمیته کار می کنند و فردا تصمیم خواهند گرفت. طالبان حدود 3500 عالم دینی و متنفذ قومی را از ولایات و شهرهای افغانستان برای گفتگو در مورد مسائل مهم ملی و سیاسی فرا خواندند. سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک کنفرانس خبری تعهد کرد که رهبری این گروه تا حد امکان تصمیم‌های شرکت کنندگان این نشست را عملی خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته که حدود 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را به شکل امانت مردم این کشور حفاظت کند. آقای کرزی در توییتر افزوده که آمریکا این مقدار پول را تحت هیچ عنوان به مصرف نرساند. بر اساس روزنامه واشنگتن پست، آمریکا با طالبان روی میکانیزم کار میکند که طالبان چگونه از ذخایر اسعار منجمد شده افغانستان استفاده کنند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست پارسال، ایالات متحده آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را در بانک‌های آمریکا منجمد ساختند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره در مورد مدیریت میدان هوایی کابل منتظر پاسخ طالبان است. اردوغان دیروز در نشست خبری در پایان اجلاس ناتو در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گفت که ترکیه با قطر و امارات متحده عربی در مورد مدیریت میدان هوایی کابل به طالبان پیشنهاد ارائه کرده. حکومت طالبان در اوایل ماه جوزا قرارداد واگذاری مسئولیت اداره میدانهای هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف را با یک شرکت امارات متحده عربی امضا کرد. حنا ربانی کهر وزیر دولت پاکستان در امور خارجه خواستار کاهش تحریم‌های غرب علیه حکومت طالبان شده. او در گفتگو با روزنامه ویلت جرمنی که دیروز نشر شد گفته که انزوای اقتصادی افغانستان این کشور را به سوی سقوط اقتصادی سوق خواهد داد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست پارسال کمک‌های خارجی با این کشور متوقف شده و آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را در بانک‌های آن کشور منجمد ساخته. چین میگوید که کمک‌های بشری را از طریق یک مؤسسه غیر دولتی به قربانیان زلزله در افغانستان رسانیده است. چین در مجموع به ارزش 7.5 میلیون دلار کمک‌های بشری را به زیان دیدگان زلزله در افغانستان تعهد کرده. در این حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز بار دیگر اعلام کرد که برای کمک با بیش از 360 هزار زلزله زده در افغانستان و بیش از 110 میلیون دلار نیاز است. یک محموله دیگر کمک‌های طبی هند دیروز به کابل رسید. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های هند، 6 تن کمک‌های طبی که دوای ضروری را شامل می‌شود به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل تسلیم داده شده. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های هندی گزارش دادند که این هفتمین محموله کمک‌های طبی هند به افغانستان است. هند در کنار کمک‌های طبی وعده کرده که 50 هزار تن گندم به افغانستان کمک می‌کند که بخشی از آن قبلاً به افغانستان انتقال یافته. ایران میگوید که برای غلبه بر آخرین موانع در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان آماده گفتگوهای غیر مستقیم بیشتر با ایالات متحده آمریکا است. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در ملل متحد دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت که تیم مذاکره کننده ایران آماده تعامل سازنده مجدد برای نتیجه‌گیری و دستیابی به توافق است. این اظهارات تخت‌روانچی بعد از گفتگوهای ناکام اخیر بین ایران و آمریکا در قطر صورت گرفت. ایران و آمریکا جانب مقابل را در عدم پیشرفت این مذاکرات مقصر دانستند. واشنگتن گفته که ایران همچنان به طرح موضوعات کاملا نامرتبط ادامه می‌دهد. در حالی که تهران می‌گوید تأکید آمریکا بر کنار گذاشتن هر گونه تضمین برای منافع اقتصادی ایران یک مانع اصلی در گفتگوهاست. یک کشتی تجارتی با 7000 تن غله شهر برتیانسک که اوکراین تحت اشغال روسیه را ترک کرد. این اولین محموله است که از این بندر از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین در 24 فوریه خارج می شود. اوگنی بلیتسکی رئیس اداره منصوب شده از سوی مسکو در منطقه زاپاروژیا دیروز از طریق شبکه تلگرام گفت که این کشتی به سمت کشورهای دوست در حرکت است، اما مشخص نکرده که هدف او کدام کشورهای دوست است. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که در طول تهاجم خود غلات اوکراین را دزدیده و بنادر را مسدود ساخته تا غلات از اوکراین خارج نشود. مسکو این اتهامات را رد کرده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها هم شنیدید، تلویزیون دولتی طالبان امروز اعلام کرد که مولوی هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در نشست امروز علمای دین شرکت کرده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم در تویتر خود نوشته که ملا هبت الله در نشست امروز علمای دین در کابل اشتراک دارد. به گفته تلویزیون طالبان انتظار می رود که ملا هبت الله در این گرد همایی سخنرانی کند. امروز دومین روز گرد همایی علمای دین و بزرگان قومی در کابل است. این نشست از سوی طالبان دایر شده، اما هیچ زنی در آن دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که امروز شرکت کنندگان در چندین کمیته کار میکنند و فردا تصمیم خواهند گرفت. طالبان حدود 3500 عالم دینی و متنفذ قومی را از ولایات و شهرهای افغانستان برای گفتگو در مورد مسائل مهم ملی و سیاسی فراخواندند. سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک کنفرانس خبری تعهد کرد که رهبری این گروه تا حد امکان تصامیم شرکت کنندگان این نشست را عملی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
حکومت طالبان میگوید که بعضها در روز دوم نشست عالمان دین در کابل در کمیته ها ادامه خواهد یافت. دیروز ساعت پس از آغاز این نشست در خیمه لوی جرگه صدای گلوله‌باری در نزدیک محل برگزاری این نشست شنیده شد. سپس گروه موسوم به جبهه ملی آزادگان ادعا کرد که این جبهه دست به حمله زده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشت که در اطراف گرد همایی هیچ مشکل وجود ندارد و به گفته او نیروهای طالبان بر یک محل مشکوک تیراندازی کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای طالبان گزارش داده که دو مرد مسلح با ضرب گلوله در نزدیک محل برگزاری نشست از بین برده شدند. خبرنگاران رسانه‌های خصوصی برای پوشش خبری نشست عالمان دین دعوت نشده بودند. ذبیح الله مجاهد گفته که خبرنگاران به این دلیل دعوت نشده بودند که به گفته‌اش به زحمت نشوند. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان میگویند با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت رسانه‌های خصوصی و دسترسی به اطلاعات در این کشور خیلی محدود شده است. زنان در نشست عالمان دین در کابل حضور ندارند. برخی از فعالان حقوق زن اشتراک زنان را در چنین نشست‌ها برای ارائه خواست‌ها و مشکلات زنان مهم می‌دانند. خاطره ایثار فعال حقوق زن در کابل دیدگاهش را درباره نشست عالمان دین این گونه بیان کرد.
جرگه فرمایشی است، یک جرگه که بر اساس سلیقه ها و خواسته خودشان برگزار شده و اما افراد از طرفدارای خودشان است، کسایی هستند که طرفدار امارت هستند در جرگه اشتراک دارند و از گروه های مختلف قومی و مذهبی و از زنها اونجا هیچ خبری نیست. وقتی که میان اینها از زنها در مورد سرنوشت چندین میلیون دختر و زن اینا صحبت میکنن، در حالی که خود زنها حضور ندارند. به نظر من یک جرگه است که فقط اینا در تلاش ازی هستند که خاک به چشم مردم و جامعه جهانی بزنن و اینها را فریب بدن. اینها هیچ برنامه اساسی ندارند، فقط هدفشان این است که مشروعیت جهانی بر خود کسب بکنند.
یک روز پیش از نشست سه روزه عالمان دین در کابل، مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفته بود بیش از 2500 تن تا 3000 تن در نشست اشتراک خواهند کرد. با گفته طالبان نشست به خواست عالمان دین برگزار شده و آجندای آن نیز مربوط به اشتراک کنندگان است. ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در روز اول این نشست گفت که از عالمان دین میخواهند که به حکومت طالبان درباره پالیسی خارجی مشوره دهند تا به گفتهش این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 10 ماه سپری می شود، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز دومین روز گرد همایی علمای دینی و بزرگان قومی در کابل است. طالبان حدود 3500 عالم دینی و متنفذ قومی را از ولایات و شهرهای مختلف افغانستان برای گفتگو در مورد مسائل مهم ملی و سیاسی فرا خواندند، اما هیچ زن در این اجلاس دعوت نشده. تلویزیون دولتی طالبان هم امروز اعلام کرده که مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان در نشست امروز علمای دینی اشتراک دارد و به این نشست سخنرانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که امروز شرکت کنندگان در چندین کمیته کار میکنند و فردا تصمیم خواهند گرفت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در ولایت فرا بسیاری از مردم عادی را نگران ساخته، اما در عوض بازار چاهکنک ها گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی در ولایت فرا چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چاه عفر می کند. او می گوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده چون که سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از او ترپن پای کار می گیرند که با انرژی آفتاب آب را از اعماق زمین بالا می آورند. مالکی برادو آزادی می گوید که در یک ماه تا 3 چای آب آشامدنی افر می کند. او نزدیک به 100,000 افغانی ماهانه درآمد هم دارد.
به خاطر باغ و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او است. گلخانه ها می خواهد، بندی و بانجان و ترشف رومی اینا کل فعلا او می خواهد. تا 160 متر هم مکنده به خاطر که او زیاد مردکه با کار داره، کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر باز زلر می رسانه به خاطر که ایچا 150-160 متر او ازر کش می نه.
آجی ابراهیم 48 سال باشنده شهر فرا هست. او برای دوازاده می گوید که برای دسترسی به آب آشامده نیسی بزینی 100,000 افغانی در خانهش چا آفر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره اول خود سولر از صبح تا باشم روشن بیرون هر کاری هر استفاده ای که بیخد امی دل زنا خواست به عشق و خو مینه فکر مینه که آب اینجا هسته و سال که 12 ماه هسته و هسته.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش داره که او بی رویه استفاده نکنه. در کره زمین داره به 130 متر مزده، 120 متر، 110 متر، 120 متر اکثر مردم زده، ولی ما قول میده بر مردم میتو بی رویه ای که مردم استفاده مینه او به 150 و 200 متر برسه که آخر می فرا یوشه. مردم می خواهش تقاضا داره که از عقل استفاده بگیره، از او بی رویه استفاده نکنه، او چیزی که شاید ضرورت امور استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فرا هست. او مشکل به میان آمده را میپذیرد، اما میگوید که افر چاهای خودسرانه و استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی به واسطه دستگاه های آب بیرون کنه آفتابی باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت شده است.
آباد آبادمین پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنند باید اسراف نکنند. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکنند، اما این روند بر روی آب زیرزمینی تأثیر زیادی دارد.
مستقیم غیزله
اوشمندل میار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و اعمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فرا خواهشمندیم که از آبهای بیجا، از مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید، به خاطری که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم، خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته، باز هم با مطالب متنوع و شماره جدید از امواج رادیو آزادی با شما هستیم. آرزو می کنیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که تهیه کرده ایم بشنوید. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان قهوه شور، پارچه شعری از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض.
خواستم جان بنویسم، بدنم سوخته بود، گفتم از خانه بگویم، وطنم سوخته بود.
جالب ها در رسانه ها، نظری به بنای تاج محل و داستان عاشقانه‌اش.
او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاه جهان را همراهی می‌کرد.
گپ و گفتی پیرامون کتاب سفر در امتداد دریا، نوشته استاد پرتو نادری.
کتاب سفر در امتداد دریا یک کتاب پژوهشی است در پیوند به ادبیات معاصر پارسی دری.
و اگر فرصت بود، مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به یکی دو خبر فرهنگی هفته قبل. برای نخستین بار یک نویسنده افغان در حوزه ادبیات کودک جایزه معتبر خانواده اشنایدر را که توسط انجمن سالانه کتابخانه های امریکا برگزیده شده است دریافت کرد. با گزارش صدای امریکا، بهرام رحمان نویسنده کتاب کرسی و رنگ آسمانی برنده این جایزه شده است. او در این کتاب که دومین اثر وی در حوزه ادبیات کودک است، با روایت داستان آریا تلاش کرده تا تصویر شفافتر و ملموستری از دنیای کودکان افغان به خوانندگان ترسیم کند. پرویز کاوه، مدیر مسئول پیشین روزنامه 8 صبح، برنده جایزه شجاعت و اثرگذاری مرکز شرق و غرب کنگرس امریکا در سال 2022 شد. این جایزه روز سه‌شنبه هفته سرطان سال روان در کنفرانس 3 روزه مرکز شرق و غرب در هاوایی امریکا به پرویز کاوه اهدا شد. افزون بر آقای کاوه، هلن آلتون، جری بوریس از امریکا، کوندا دکستت از نیپال، دلرو کشی هندو نیتی از سریلانکا، لجویا چارلی جکسون از ساماو و سویمانت از میانمار نیز تقدیر شدند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی، همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه هم علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم، بازی در ساحل را دوست داشتم، میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگی هم میفتم، برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد عشق از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروع خوبی هم بود. آنها ادامه دادند و قرار گذاشتند. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردند. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت، یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش، بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش، این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را ترک کرده بود.
داستانی بود با عنوان قهوه شور که شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض که تقدیمتان می شود.
خواستم جان بنویسم، بدنم سوخته بود، گفتم از خانه بگویم، وطنم سوخته بود. در سکوتی که شد آلوده به مرگ و خفقان، خواستم لب بکشایم، دهنم سوخته بود. خواستم دست بشویم من از اشک و بروم، گل لبخند ولی در چمنم سوخته بود. در غروبی که با یک کاسه پرخون میماند، در غروبی که با یک کاسه پرخون میماند، رفتم و غرق شدم گرچه تنم سوخته بود. خواستم آزادی جان کلامم باشد، خط به خط نقطه به نقطه سخنم سوخته بود. خواستم خانه بگویم که فرو ریخت سرم، خواستم خانه بگویم که فرو ریخت سرم، سقف گوری که درونش کفنم سوخته بود. سقف گوری که درونش کفنم سوخته بود.
با پارچه شعری بود از سهراب سیرت به صدای احمدشاه فایض. در این شماره از مجله آزادی دو جالب آموزنده تاریخی داریم. اولی محکمه برتولد برشت، دومی سبب لسان الغیب بودن حضرت حافظ. نخست محکمه برتولد برشت. در محکمه قاضی از برتولد برشت می پرسد خود را معرفی کنید. برتولد برشت می گوید شما خودتان می دانید. قاضی میگه می دانم، اما شما خودتان باید بگویید. برشت جواب می دهد خب مرا به خاطر برتولد برشت بودن محکمه می کنید، دیگه چرا باید اسمم را بگویم؟ قاضی میگه با این حال هم باید اسمتان را بگویید. برتولد برشت میگه من که گفتم برشت هستم. قاضی میپرسد ازدواج کرده اید؟ برشت میگه بله. قاضی میگه با چه کسی؟ برشت جواب میدهد با یک زن. خنده هزار در دادگاه بالا میشود. قاضی قهر می شود و می گوید شما دادگاه را مسخره می کنید؟ برشت می گوید نه این طور نیست. قاضی می گه پس چرا می گویید با یک زن ازدواج کرده اید؟ برشت جواب می دهد چون واقعا با یک زن ازدواج کردم. قاضی می گه کسی را دیده اید که با یک مرد ازدواج کند؟ برشت می گه بله. قاضی می گه چه کسی؟ برش جواب می دهد همسر من، او با یک مرد ازدواج کرده است. باز حاضرین در دادگاه خندیدن. جالب دوم را شنونده رادیو آزادی اشرف بیگ از تاریخ ادبیات ادوارد براون برگزیده و برای ما فرستادن با این معنی خاک سپاری حضرت حافظ. روزی که حافظ از دنیا می رود برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزن و مانی دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شون. به این دلیل که او شراب خار و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمی خیزند. بعد از بگو مگو و جر و بحث زیاد یک نفر از آن میان پیشنهاد می کند که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند، هرچی آمد بدان عمل نمایند. کتاب شعر را دست کودکی می دهند و او آن را باز می کند و این غزل نمایان می شود. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبتی کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها را به زیر می افکنند و بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده شد. جالب ها در رسانه ها را شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میدانید شماری از مردم جهان که به کشور پهناور هند سفر می کنند، در اولین مرحله سیاحت خود دیدار از بنای تاج محل در شهر آگره در نزدیکی شهر دهلی، پایتخت آن کشور، به ذهنشان تداعی می شود و کمتر کسی در عدم دیدار از قصر تاج محل به کشور خود برمی گردد. اما بیشترین سیاحان بنای مرمرین تاج محل را می‌بینند و از اعمار با شکوه آن در حیرت می‌افتند و در دیدار دو مقبره و چند دیگر را هم تماشا می‌کنند و تنها این را آگاه می‌شوند که شاه جهان به خانم خود ممتاز محل این بنا را نظر به علاقه و محبت آتشینی که به او داشت اعمار کرده. البته پژوهشگران و اهل مطالعه مستثنا از این دایره مخاطبان ما هن. پس این ممتاز محل کی بود که شاه جهان با این همه علاقه مندی عاشق او شد و بر روایتی در فراق در گذشت معشوقه موی سرش در چند هفته سفید گشته؟ چرا بنایی با این عظمت ایجاد و آن را تاج محل نام نهاد؟ دوست مجله آزادی مصطفی کمال مختصری در این باره دارد که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
به مناسبت 389 سال روز مرگ ارجمند بانو ممتاز محل به معنی عالی و شکوه منطقه، همسر محبوب شهاب الدین محمد شاه جهان یا شاه جهان اعظم، پنجمین پادشاه امپراتوری تیموری هند که متولد 10 اپریل سال 1593 میلادی بود و در سن 38 سالگی هنگام تولد فرزندش در روز 17 ماه جون سال 1631 میلادی چشم از جهان فرو بست. ارجمند بانو دختر میرزا حسن آصف خان و نوه خواجه غیاث الدین محمد بود. پدر بزرگ او در زمان شاه طهماسب اول صفوی والی اصفهان بود. پس از درگذشت شاه طهماسب به همراه خانواده خود اصفهان را ترک کرد و راهی هندوستان شد. جلال الدین محمد اکبرشاه پادشاه گرگانی وی را به عنوان وزیر اعظم برگزید و به او لقب اعتماد الدوله داد. آصف خان پسر اعتماد الدوله نیز به دلیل کاردانی و لیاقت خود و همچنین ازدواج خواهرش نورجهان با جهانگیر پادشاه بابری هند به مقام بالای در دربار پادشاهان هند دست پیدا کرد. پس از ازدواج نورجهان با جهانگیر، شاه جهان ارجمند بانو دختر آصف خان را که 20 سال بیشتر نداشت و از زیبایی برخوردار بود به همسری برگزید. او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاه جهان را همراهی می‌کرد. او مدت 20 سال با شاه جهان زندگی کرد و هنگام به دنیا آوردن فرزند 14 خود، گوهر آرا، از درد شدید زایمان در برهانپور هند درگذشت. شاه جهان روزها در سوگ همسر خود اشک ریخت. مرگ انجمن بانو آنچنان غم و اندوه را بر او چیره ساخت که موی سر و صورتش سپید شد و تا مدت‌ها در هیچ مجلس حاضر نمی‌شد. مرگ ناگهانی ممتاز محل شاه جهان را دچار غم و اندوه ساخت. شاه داغ دیده پس از تفکر و تدبیر تصمیم گرفت بنای بر مزار محبوبش بسازد که شاهد بر عشق باشد. از این رو طرح‌های مهندسان و استادان را از گوشه و کنار دنیا گرد آورد تا آرامگاهی بسازد که آخرین معماری گرگانی باشد. تاج محل بنای مجلل و رمز عشق ابدی است که 3.5 قرن از بنای آن می گذرد. اخلاص و عشق رومانسی که از دوران بسیار دور بخت النصر دوم پادشاه ماد 600 سال پیش از میلاد باغ‌های معلق بابل را به نشان عشق و محبت و وفاداری برای همسر محبوبش ساخته بود، یکی از عجایب افتگانه دنیای باستان است و و تاج محل نیز یکی از عجایب افغانه جدید می باشد. ممتاز محل و همسرش شاهجهان دارای ذوق و قریحه شیری بودند. از او شعر و ادب مخصوصا در زبان دری که در دستگاه دربار آنها وجود داشت حکایات و بدیهه سرایی نقل می کنند که کمال ذوق و فرهنگ انشا و ملکه را می رساند. بر اثر هنرپروری و ذوق و قریحه شاهجهان بوده است که شعرهای برجسته زبان دری به دربار تیموریان هند مهاجرت می کردند. از جمله صاحب تبریزی که شعر او در دربار شاهجهان و ملکه ممتاز محل ارج و قریب داشت و قصیده در تاریخ برای شاهجهان سروده است. همچنان ابو طالب کلیم کاشانی در نزد شاهجهان و دربار او مقام والا داشت. محمد قلی سلیم در عهد این پادشاه و ملکه از خراسان به دربار شاهجهان مهاجرت کرد و در نزد نواب السلام خان وزیر اعظم شاهجهان معزز و محترم بود. قدسی مشهدی که لقب ملک الشعرای شاهجهان بود، درباره علاقه ملکه و شاه به زبان دری داستانهای متعدد گفته شده. از جمله این که شاهجهان روزی این مصرع را گفت: آب از هوای روی تو می آید از فرسنگ ها. و ملکه ممتاز محل بیدرنگ جواب داد: و ز هیبت شاهجهان سر می زند بر سنگ ها. مورخین آن دوران این بنای باشکوه را یادبود روضه محل یاد کردند. برخی بر این نظرند که تاج محل مخفف ممتاز محل است. پیتر ماندی جهانگرد اروپایی قرن 17 میلادی نیز در نوشته هایش از تاج محل ملکه دربار محل نام می برد. تاج محل از سال 1983 میلادی جزء میراث‌های فرهنگی یونسکو درآمد. در نظرسنجی بزرگ جهان در سال 2007 میلادی در 8 همان سال نتیجه آن اعلان گردید این بنای باشکوه در شمار یکی از عجایب افغانه جهان در دوران حاضر شناخته شد. بانو اندرا گاندی در گفتگو با خبرنگاران در سال 1982 میلادی گفته بود: آنچه که ما داریم دیگران نیز دارند، ولی دو چیز ما را هیچ کس در جهان ندارد. آن دو یکی تاج محل و دیگر لتا منگیشکر می باشد.
نظری بود به بنای تاج محل و داستان عاشقانه مربوط به آن. قدر با ارزشترین ها را بدانید، در چنین شرایط که از در و دیوار غم می بارد. استاد پرتو چون تکسار شعرهایش ایستاده و قلم می زند و عجم زنده می کند. اگر قدر این در با ارزش را ندانیم کور می شویم. دیر سال زنده باشی استاد پرتو نادری. این کوتاهه مختصر را هفته‌ای که گذشت بانو فرخنده پارسا، یکی از علاقمندان شعر و کتاب‌های استاد پرتو نادری، نوشت و یادهانی کرد که کتاب سفر در امتداد دریای ایشان از چاپ برآمده و در دسترس خواننده ها قرار گرفته است. با انگیزش این نوشته ما هم بران شدیم که با استاد پرتو نادری در تماس شده و در مورد کتاب ایشان و چند چون آن صحبتی داشته باشیم که این گزارش خاصه سفر در امتداد دریاست. آنسانی که ملاحظه نمودیم در این کتاب این بحث ها موجود است: جوان مرد خراسان و شعر فارسی دری، ناصر خسرو من در کوچه باغ‌های شعر کمال خجندی و چند دیگر. ببینیم خود استاد پرتو بر این پرسش من که کتاب جدید او به چه محتوای آغاز و انتها دارد این گونه به ایضاح پرداخت:
کتاب سفر در امتداد دریا یک کتاب پژوهشی است در پیوند به ادبیات معاصر پارسی دری. در این کتاب در مورد 24 شاعر که بیشترین آنها شاعران معاصر هستند پژوهش صورت گرفته، شعرشان بررسی شده از نظر موضوع. نخستین بحث کتاب همان ماجرای یعقوب لیث صفار است که چون سرزمین‌هایی را گشود، شاعران او را به زبان عربی توصیف کردند و بعد گفت به آن زبان که نمیدانم مرا ستودن چه سود، و بعد ابن وصیف رفت و شعری به پارسی گفت. هرچند امروزه پژوهشگران باور ندارند که شعر فارسی پس از اسلام با ابن وصیف شروع شده باشد. به هر حال در این زمینه پژوهش‌های وجود دارد که شعر فارسی را پیش از اسلام در همان خسروانی‌های دوران ساسانیان جستجو می‌کنند، که بار بعد سرودهایی را به نام خسروانی در دربار خسروی پرویز می‌خواند. به هر حال یعقوب لیث صفار کسی است که زبان عربی را از دیوان و دفتر برانداخت و زبان پارسی را جایگزین آن ساخت.
استاد پرتو در کتاب سفر در امتداد دریا به حل مسئله گنگی که بیشترین اهل ادب دری پارسی به آن در اشتباه بودن را شرح با تفصیلی می دهد. و آن شاعر با نام یعنی پری بخارایی که نام و جنسیت این فریخت سوال برانگیز بود و همه شاعران پردنشین او را می انگاشتند، و اما استاد پرتو می گوید که نچنین نیست. بشنویم پس چگونه است؟
بحثی در اینجا وجود دارد پس از این مسئله در رابطه با ناصر خسرو بلخی در پیوند با شعر کمال خجندی، و همچنان بحثی در رابطه با پری بخارایی یا پری حصاری است. همینجا باید گفته شود که من در بسیاری از جنگه های شعری یا در تذکیره بگویم یا بحث هایی که در رابطه با پری بخارایی صورت گرفته، او را به حساب این نام در جمله شاعر زنان به حساب آوردن، در حالی که او زن نبود، مرد بود. و استاد عین‌الدین صدری در تاریخ ادبیات تاجیک می نویسد که او ملا رجب نام داشته و اتفاقا چهره نیکو هم نداشته، و جایگاه او شهر حصار بوده. شهر حصار که امروز مربوط تاجیکستان است، ولی چون پایتخت تابستانی سامانیان بوده، از اون خاطر او را به نام بخارایی هم شهرت یافته. پری بخارایی در آن کتاب آمده است که باری دانشمندان و شاعران بخارا از پری بخارایی دعوت کردند که به بخارا بیاید تا دیدار با او داشته باشند، ولی او عذر میخواهد، میگوید که به سبب چهره‌ای که دارم، یعنی کریه البشره گفته صدرالدین عینی پری بخارایی را، برخلاف نامش چهره زیبایی نداشته. در این رابطه و درباره شعر او بحث شده.
در کتاب سفر در امتداد دریا استاد پرتو تا توانسته به چند چونهای پرداخته. در گذشته کمتر کسی در مورد این عده شاعران با نام و گمنام می دانسته. کتاب با ایزاهی کارهای ادبی این شاعران را تا حدودی با پژوهش گرفته و شناسایی نموده. دمی با پری دریایی، مکتب هندی و محمد انور بسمل، نگرش عمودی بیدل در اجزای طبیعت، باستاب جلوه های طبیعت در شعر منوچهری و خلیلی، نعیم فراشری، طبیعت، پرسش و عرفان، دهقان مزرعه همیشه سبز، محزون در آن سوی دیوار فراموشی، مولانا حسرت و آن بیت معروف، یادی از شاعر شهید سید متقی زمنی، شاعری در آن سوی پندارهای کودکی من، رشته شش روز با مکتب و همه عمر با بیدل، سید قاسم قاسم در میان مدیحه و عرفان، حیدری وجودی آخرین حلقه از سلسله شاعران عارف و ترانه‌سرایی های او، سنا غزنوی در مثلث سنایی حافظ و بیدل، سلیمان لایق با بادبان شعر فارسی دری،
مردی از کوهستان، کتاب ناتمام، رازق فانی با پیامبر باران، متین انخویی، آن باغ لاله پوش، بیرنگ کودامنی، شاعری که ناله می نوشت، گل سوری پرپر شد، قهار آسی، امواج نامنظم دریای پنشیر و آخرین بحث در مورد چه کسی است؟ استاد پرتو چنین ادامه داد:
آخرین بحث من درباره این حامد مقتدر است که پس از خاموشیش من این نوشته را سال پنجم بود که نوشتم، یعنی یک خاموشی مطلق که هیچ یادی از اون نمیشد که و این یک سنت بسیار ناگوار و بد در جامعه فرهنگی افغانستان است که ما فرهنگیان خود را چنان به فراموشی می سپاریم که گاهی فکر میگم هیچ وجود ندارد. من زمانی که کتاب پیشگامان شعر نو در افغانستان را می نوشتم، متوجه شدم که در پیوند به زندگی بسیاری از این شاعران یا حداقل 4-5 سنی از اینا کمترین اطلاعات وجود دارد در مطبوعات ما. بسیار برایم سوال برانگیز بود. شما تصور بکنین یک شاعری که در سال این کتاب یک کتاب چاپ شده بود در افغانستان به نام نوی شیرونه یا اشعار نو که سال 1341 چاپ شده بود از طرف که ریاست مستقل مطبوعات که او زمان هنوز وزارت نبود، یک آدم در اون زمان گرایش به شعر نو پیدا میکنه، شعر نو میسراید، در حقیقت یکی از پیشگامان شعر نو میباشه، ولی میبینیم 50 سال بعد 60 سال بعد شما درباره زندگیش یک صفحه نوشته در جایی نمیبینید. این نشان میده که این سرزمین نه تنها حافظه سیاسی تاریخی ندارد، بلکه حافظه فرهنگی هم ندارد و یک مشکلش هم برمیگرده به ما یا بگویم به نسل ما، به شاعران و نویسندگان این روزگار که خیلی خوش دارن بیان بنویسن که دیدگاه های ادبی نیچه و بعد چند نقل قول را زیر هم انبار بکنن، در حالی که یک شاعری که مثلا شما فکرون در دهه 1330 خورشیدی قرن گذشته برمیخیزه و چیزهای یا تجربه های را بنام شعر نو مینویسه، حالا مثلا 50 سال بعد چیزی شما در بارش پیدا نمیکنین.
استاد پرتو، نادری در پژوهش و پرداخت نظر در مورد شعرا با دیدگاه خاص خود می نگرد و در حالی که خود شاعر پخت سرایی است، او معتقد است که زبان تنها با شعر زنده نمی ماند. نثر در تلفیق اهداف یک نگارنده جایگاه بلندی نسبت به شعر دارد. باز هم به صدای او گوش می دهیم.
ما نیاز داریم در یک نوشته با چیگونگی شاعری یک شاعر، با دیدگاهایش، با زبانش، با ویژگی های دیگر شعریش باید آشنا شود یک خواننده. من بیشتر تلاشم همین گونه هست که باید ما متن بگذاریم بر نسل آینده. یک زبان تنها با شعری خود زنده نمی ماند. نثر در یک زبان گاهی فکر می کنم که بسیار با اهمیت تر از شعر است، چون با نثر است که یک زبان می تواند دانش های گوناگون را در خود جای بدهد و در افغانستان گرایش است که گرایش بسیار به سرودن شعر است، بسیار شعر می سرایند ولی به نوشتن نثر توجه نمی کنند. من فکر می کنم که باید برای نسل جوان این پیام را داد که نه، زبان ادبی تنها شعر نیست بلکه نثر هم هست و نثر خیلی جایگاهی بلند و مهمی دارد که نباید فراموش شود.
با باور شماری از خواننده ها، استاد پرتو با نگارش کتاب سفر در امتداد دریا راه سهلی را برای شناسایی شاعران و نویسنده های معاصر باز کرده و به خصوص برای مبتدیان و معاصلین ادبیات دری فارسی کار تحقیق و پژوهش را آسانتر نموده است. برای استاد پرتو نادری این پیر تکسار و غنیمت روزگار طول عمر و با سلامتی آرزو می کنیم. درود. گپ گفتی بود پیرامون کتاب سفر در امتداد دریا نوشته استاد پرتو که در این روزها به چاپ رسید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای جاوید میرزاد به پایان میرسد. وقتتون خوش، سعادتمند باشید.
بیچاره شده ما از وطن دور شده، مجبور شده آواره و درمانده و مزدور شده، مجبور شده دیدارت اگر نصیب چشمم نشود، مادر تو ببخش در ملکی مهاجری، اگر گور شده مجبور شده. محتاجی و مجبوری از خاکی وطن دوری، در موجی غم و غربت ناداری و ناجوری، شیرینی عمرم رفت در تلخی و در شوری، دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری، دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری. شکسته و تنها مایم، تنها مایم. محتاجی و مجبوری از خاکی و تندوری، در موجی غم و غربت ناداری و ناجوری، شیرینی عمرم رفت در تلخی و در شوری، دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری، دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری. محتاجی و مجبوری
از خاکی و تندوری در موزی غم و غربت ناداری و نزوری شیرینی مندم رفت در تلخی و در شوری دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری دور از تو شدم مادر ای خاک دم از بوری